بسم الله الرحمن الرحیم.
در استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا مرخص اون مقداری که بیان کردیم این بود که بناءً بر این که استعمال افناء اللفظ فی المعنا باشه، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا محال است. یعنی همون فرمایش صاحب کفایه که عرض شد حرف حسابی هم اول و آخر همین. لیکن بعد از بیان این مطلب که اگر استعمال حقیقتش بابش افناء لفظ فی المعنا باشه، این استعمال لفظ واحد در متعدد محاله بعد از بیان حقیقت این جهاتی از کلام هست باید بیان بشه. یکی این که ایشون در عبارت بلو استدلال کردن، لیکن این حکمی به مقداری که ما بیان کردیم یک حکم تعلیقی بیشتر نیست. اگر استعمال بابش باب افناء لفظ فی المعنا باشه و القاء المعنا باشه به واسطه لفظ اینجور باشه، این استعمال لفظ واحد در معنی متعدد محاله، این قضیه تعلیقی است. و اگر به نحو جعل اللفظ علامتا للمعنا باشه، نه اشکالی نداره. ولی عبارت هم اینجور فهمید. اجازه بدید. حالا این گذشته توجه کنید. اینا رو دیروز بیان کردیم. فعلا جهاتی از کلام باید بیان بشه. این معلق و علیه که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا یا حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا بالمعنا، کدوم از اینها؟ پس این مطلب رو باید بیان کرد. و اگر ما بخواییم به نتیجه جزمی برسیم، البته باید قضیه تعلیفیه تنها که فایده نداره، جزم به مطلب نمیاره. اگر زید عادل باشه یا اگر زید عالم باشه اکرامش واجبه. خب حالا ما بخواییم جزم بکنیم بیاییم که اکرامش واجبه یا واجب نیست، باید معلق علیه بحث کنیم ببینیم عالمه یا عالم نیست. ما بخواییم جزم بکنیم به حرمت استعمال، یعنی به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا، معلق علیهش رو باید تحقیق کنیم و بفهمیم که آیا حقیقت استعمال همه افناء لفظ به معناست، تا اینکه نتیجه بگیریم جزمن بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا یکونو پاس ممتنه، و یا اینکه جور دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنا یکونو صحیح هم و جایز هم. این پس ما این کلیه رو درست خوندیم، کلیه به نحو تعلیق. اگه اون جور باشه محاله، اگه جور دیگر باشه اشکال نداره. لیکن بحث اینه، جهت دومی که بحث میکنیم اینه که معلق علیه رو بحث کنیم و حقیقت این مطلب که آیا استعمال افناء اللفظ به معناست یا جعل اللفظ علامتا للمعنا. خب این پس موضوع بحث ما امروز این مطلبه. این مطلب که محل بحث شده به این عنوان، البته جای دیگه مستقلن بحث نشده، در ضمن مطالب من جمله اینجا بحث شده و بعضی ها اختیار کردن نخ استعمال عبارت است از جعل اللفظ علامتا للمعنا که بقیت العلامات. این را باید تحقیق کنیم ببینیم اصل این عنوان بحث چیه. اصل عنوان کردن بحث به اینجور که اهل استعمال عبارت عن افناء اللفظ فی المعنا، اول الاستعمال یکون جعل اللفظ علامتا للمعنا که بقیت العلامات، است این عنوان صحیح یا صحیح نیست؟ اگر صحیح نیست این عنوان، چجور عنوان کنیم که نتیجه بگیریم و به این نتیجه حساب کفای گفتن برسیم؟ البته اگر ما بخواییم به همین الفاظ به همین عنوان به اینجور عنوان بکنیم، این تقریبا جوابش بدیهی است که استعمال از باب جعل اللفظ علامتا للمعنا که بقیت العلامات نیست یقینا. چرا؟ چون از امور مقرره که قبلا اشاره بهش شده بعدا هم اشاره میشه و آثار داره اینه که دلالت لفظ بر معنا انما یکون دلالتا تصوریه، دلالت تصدیقی نیست. فرد و از افراد جمله که دلالت میکنه بر معنای خودش به دلالت تصوریست. یعنی این لفظ که گفته میشه اون مفهومی که این لفظ بر او وضع شده در ذهن سامع میاد. حالا این مفهوم ثابته، ثابت نیست، غلطه، غیر غلطه، مربوط به دلالت لفظ نیست. لفظ وضع شده در این مفهوم به دلالت لفظ بر معنای دلالت تصوریست و دلالت علامات بر مدارج خودش دلالت تصدیقی است، دلالت تصوری است. من اگر فرض کنید سنگی علامتی که در جایی نصب کردن برای این که رأس پستخ معلوم بشه، مثل توراها حالا سر هر 5 کیلومتر یه علامته، حالا نوشته باشه یا ننوشته باشه، سنگی گذاشتن که آدم اونجا که میرسه بفهمه 5 کیلومتر راه آمده. خب از این علامت در ذهن ما چی میاد؟ مفهوم پستخ تو ذهن ما میاد یا مفهوم 5 کیلومتر یا واقع مطلب که اینجا رأس پستخه؟ دلالت علامات بر مدالی خودش دلالت تصدیقی است. مثلا اگر جای رو بیدق دادن، علم دادن زی خونه، از این علم چرا میفهمه؟ مفهوم تعذیه و روزه و مجلس تو ذهن آدم میاد، یا این که میفهمه امشب اینجا فاتحه است یا روزه. علامات، دلالت علامات بر مدالی خودش دلالت تصدیقی و دلالت الفاظ بر معانی خودشون دلالت تصوری. اینا دو تا بابن که بنظرن هم دیگه اجنبی هست. بر ما بحث بکنیم، کسی که این مطلب رو مسلم میدونه که دلالت الفاظ بر معانی خودش دلالت تصوری است نه دلالت تصدیقی، باز بیاد بحث بکنه که حلیل استعمال اصلاع اللفظه فی المعنا او جعل اللفظه علامتا للمعنا چه سائر علامات، چه ربطش به سائر علامات چی؟ او یه سنخ دلالت هایی یه سنخ دیگه. از این الوان را یکونو الوارم صحیح هست. پس به اینجور الوان کردن مطلب که هل الاستعمال هل هو منها وستین استعمال اللفظ فی المعنا هل هو به الوان اطلاعه یا انه من قدید العلاماته، اصلا این تشریق غلط. پس بعد این انوان به چجور بحث کرد و صاحب کفایه بحث کردن این انوان رو زد کردن، بعد بیان کنید که مقصود چی از این انوان، بعد درش بحث کن. اول انوان رو بفهمیم، انوان کلام رو، بعد بحث کنید. برای واضح شدن موضوع بحث که بحث در اینجا در چیه و اثر بر چی مترتبه، یه مقدمه خارجی، مقدمه کوچیک. آلات و وسائل و اسباب امور خارجیه، این اسباب دو مقام داره. مثلا با قاشق که چیزی خورده میشه، با چاقو که چیزی بریده میشه، این ادوات به این اسباب دو مقام در خارج داره. یک مقام، مقام اون ایجاد اون ذل وسیله است به این وسیله بالفعل، مثل با چاقو بریدن. مقام ایجاد مسبب است بالفعل به وسیله این، که به وسیله چاقو شخص میبره برش بالفعل. یه مقام دیگه داره که چاقو رو درست میکنه و حاضر میداره برای اینکه اگر کسی یه وقتی سیبی گیرش آمد یا فرض کنید گوشتی گیرش آمد خواست ببره، با این چاقو ببره. این ادوات و وسائل دو مقام دارند. یک مقام تعبیر از اون بکنید به مقام تسبیب فعلی، که بالفعل به وسیله چاقو برش میکنه، با قاشق چیز میخوره. یک مقام، مقام اعداد و توطعه است، که در این مقام این چاقو رو درست میکنه و میذاره و مهیا میکنه، میذاره تو جیبش که هر وقتی احتیاج پیدا کرد باش چیزی ببره. این دو مقام رو نداره. و در باب علامات از این قبیله، قطع نظر از اون که مسبب علامت در باب علامات دلالت به چه نحوه، کار علامت و نسب علامت از این قبیل دوم، از قبیل تهیه مقدمه اعدادیه، مثل چاقویی که آدم مهیا میکنه تو جیبش میگذاره، عینک رو مهیا میکنه که وقتی خواست یه کاغذی ریزی به دستش رسید با این ذره‌بین بخونه. باب علامات از این قبیله که این شیر رو میذاره، سنگ میذاره اینجا، فعلا این سنگ برای چیه؟ مقصود اصلی از این گذاشتن سنگ یا این تابلو یا این بیدر در اینجا، اگر کسی اتفاقا میدش کشید از این راه آمد رد شد، نگاه بکنه به این بفهمه، مثل این که چاقو رو مهیا میکنه در جیب خودش برای این که هر وقتی سیب پیدا کرد با این سیب ببرده. باب علامات از اون قبیله. این وقت بحث در اینجا اینه که باب استعمال لفظ در معنا از قبیل ایجاد وسیله است در مقام ترتب مسبب و ایجاد مسبب بالفعل، مثل برش با چاقو تفصیل لفظ به معنا به استعمال لفظ در معنا مثل با چاقو چیز بریدنه، یا از قبیل علامات که با چاقو رو تو جیبش آدم میذاره که اون وقت اگر کسی اتفاقا رسید از این چاقو استفاده کنه یا خودش دلش خواست از این استفاده بکنه، سنگ رو اونجا میگره علامت که اگر کسی کسیم پیدا نشد نشد کاری نداره. تسبیب فعلی ابدا چیز نیست، فقط احتمال فایده که اگر کسی آمد این رو ببینه و ازش چیزی بفهمه. باب بحث محل بحث اینه که کار لفظ و ایجاد لفظ در مقام استعمال و در مقام تفهیم معنا آیا از قبیل استعمال با چاقو چیز بریدنه که در مقام تسبیب فعلی است به ایجاد مسبب بالفعل، یا از این قبیل؟ بخواییم واضح‌تر بیان بکنیم، در خط از قبیل اوله، وجودی که ما دو سنس داریم، لفظ یه وقت وجود لفظی داره، زید که ما میگیم یه وقت زید می نویسیم، نوشتن از این قبیله، مثل گذاشتن سنگ میمونه، مثل چاقو تهیه کردن میمونه، اونجا جای تفهیم و جای اظهار معنا بالفعل نیست. میشه شب آخر شب مطالعه کرده یه مطلب دقیق، اونجا شروع میکنه به نوشتن. این نوشتن بابش چیه؟ بابش تفهیم بالفعله، فعلا در کسی مطلبی بیان کرده، در کسی بیان نکرده. این مثل چاقو میمونه که چاقو رو تهیه میکنه در وقت کسی استفاده بشه، سنگ رو میذاره اونجا، علامت رو میذاره اونجا تا در وقت ازش استفاده بشه. موضوع بحث تمام اینه که آیا باب استعمال، باب ترتب مسبب، ایجاد سبب، لبوده ایجاد المسبب بالفعل از اون قبیله، مثل عینک زدن برای دیدن، نه عینک تهیه کردن در وقتی که مورد احترام بشه، یا از این قبیله دوم. تشبیه به باب علامات، نه اینکه واقعا کسی بخواد دعوا بکنه به علاوه کسی که یه خورده اصول خونده یه خورده ادبیات خونده، چون جلالت احفاظ جلالت تصوری است، این مربوط به کتاب اصول که نیست، از قبل هست، یه مقداری اطلاع داشته باشه، تشبیه به باب علامات نمی کنه اصلا، که باب استعمال باب علامته. دلالت علامات، برز العلامه، این دلالت تصدیقی، دلالت الفاظ، دلالت تصوری، کسی احد همه رو قیاس به دیگری نمی کنه که. اینما جهت بحث و ایوان بحث اینه که باب استعمال، این ایجاد لفظ در مقام استعمال، این ایجاد لفظ و استعمال کردن لفظ در معنا از اون قبیله که اسمشون داریم اطلاع لفظ و معنا، از اون قبیله ایجاد مسبب بالفعل به وسیله این سبب، با قاشق چیز خوردن، با چاقو چیز بریدن از این قبیله، یا چاقو تهیه کردن مثل خط نوشتن و سنگ گذاشتن اونجا برای این که در مورد اطلاع ازش استفاده بشه. این موضوع بحث
و در جمله
و مفرد فرق میکنه.
دلالت
استعمال جمله که
تراجع کنید،
این دیگه تراجع جا از زیدان تراجع. جواب دادم به شما، جواب دادم به شما الان، شما تا گفتید نه جمله که غیر از مفردات که چیزی نیست، هر مفردش در یه معنای استعمال میشه، مجموع که یه استعمال دیگه که نداره که. اگه شما در مفرد قبول کردید همون بحث تمام شد دیگه، چون دو تا استعمال ما نداریم، یکی مفردای استعمال بکنیم، زید قائم هیئت، اگر تنها تنها استعمال بکنیم بعد مجموعه استعمال بکنیم در یه معنای آخر که نیست که. این استعمالات متضاده در مفردات محل بحث ماست، که تمام استعمالات در مفرداته. آیا این بحث این که آیا استعمال لفظ به معنا افناء لللفظ به معنا او من قد مجرد جعله علامتا للمعنا، و از باب علاماته این بحث واقعش رو باید اینجوری بحث کرد که بیان کردیم که آیا لفظ که وسیله است و آلت است برای تفهیم معنا، این در مقام استعمال مثل اون مقام استعمال چاقو میمونه و به کار گرفتن چاقو برای برش، یا نخه تهیه کردن چاقوست برای اینکه وقتی خواست چیزی ببره. موضوع بحثی که اگر اونجور شد که از قبیل استعمال از قبیل اول شد، یعنی از قبیل ایجاد مسبب شد بالفعل، یعنی با چاقو چیز بریدن، دیگه این رو هر عاقلی میدونه که در مقام ایجاد مسبب بالفعل نظر به وسیله و آلت یکون نظر عالی و غیر استقلالی و ملحوظ از فانینفی. کسی که با قاشق چیز میخوره این قاشق رو بقیقست خوردن میاره در دهنش، یا با چاقو چیزی میبره در وقت بریدن، اون وقتی که وقت بریدن وقت برشه چاقو رو های کنو ملحوظه.
شما
همین را یا ترکیم
داریم
به خیلی در این عمل توجه کنید، خواهش میکنم شما یعنی بحث رو بکنید به جهت این چون جایی توضیح داده نشده، همین عبارتی که باید ترجمه شده توضیح داده نشده و بعضی هم که شاید از بزرگان هم اونم اشتباه کردن، عرض کنم که گفتن نخیر استعمال لفظ در معنا باب جرح و علامت هم با شاید تدبر کم در اصل مطلب کسی تشبیه و این احتمال ابتداعا غلطه، کسی بگه اون سنخه دو سنخه باب جعل لفظ علامت هم اون بابش دلالتش تصدیبیست، این دلالت تصوری جهت بحث چیز دیگه که یکی از مصادیق آیا استعمال لفظ در معنا از قبیل استعمال آلت و دل آلت و سبب ایجاد سبب لیجاد المسبب بالفعل، یا از قبیل ایجاد سبب از توتعتن و تمهیدن به تحقق المسبب فی جرفه مثل مقدمه ادادیه است یا مقدمه فعلیه. موضوع بحث اینه. خب اگر موضوع بحث این شد اون وقت میبینیم اونجوری که در عبارت میبینیم اونجوری که در عبارت کفایه استدلال شده بسیار استدلال قشنگی به اینکه یقیناً این شق نه اون شق استعمال لفظ در معنا مثل خط نوشتن نیست، مثل چاقو تهیه کردن برای برش فی ما بعد نیست، مثل سنگ اینجا بگذاریم بعد این به فایده برسه یه کسی بیاید این استفاده بکنه، این از اون قبیل نیست. از قبیل ایجاد سبب است بالفعل به وسیله یک آلت و یک سببی احراق به واسطه اینا، در اون وقتی که شخص میخواد بسوزونه میخواد یه جای رو ببره با قیچی با مقراض این شیء رو قیچی کنه، در وقتی که بره قیچی میکنه پارچه رو خود قیچی یکون مرحوزا فانیان بلا اشکال، اون وقت ما بحث میکنیم که آیا این لفظی که گفتن میشه برای انتقال به معنا از اون قبیله یا از این قبیله. وقتی موضوع بحث نارم شد میبینیم بل وجدان همینجوری که صاحب کفایه استدلال کردن که بل بداهه شخص وقتی در مقام تفهیمه و بیان معنا میکنه لفظ یکون و مقبولن ام فکرنل معنا به نفسهی ملقا، یعنی بل وجدان وقت استعمال لفظ در معنا گفتن لفظ برای انتقال به معنا میبینیم که اینجوره که نظر به انتقال و به مسبب نظر مقصود و نظر استقلالی متوجه به اوست و اسباب کم و کما این که در وقت برش چاقو یا قیچی مخفول انها در وقت دیدن به رسیده اینک مخفول در وقت دیدن ها اینک مخفول انها در وقت تفهیم معنا بلفظ لفظ یکون مخفول انها و مرده چیز نیست، مرده لحاظ استقلالی نیست یقینا. پس این مطلب از موضوعات است که میتونیم وقت تشریح موضوعش و بیان موضوعش بکنیم میبینیم به همون جوری که صاحب کفایه به نحو اجمال برش استدلال کردن خیلی هم محتاج به اون استدلال نیست، واقعش یعنی بیان یه واقعی میکردن، یه دلیل لازم نداره، یعنی برای که ما موضوع بحث رو فهمیدیم که آیا سنخ استعمال لفظ مثل نوشتنه، مثل گذاشتن سنگ اونجاست، مثل چاقو توجیب گذاشتنه یا مثل چاق با چاقو چیز بریدنه، بعد اینکه موضوع بحث معلوم شد خب یقینا میبینیم از قبیل با چاقو چیز بریدنه و شاهدش هم اینه که وقتی که آدم معنا میگه ابدا در اون حالی که معنا میگه و قصد تفهیم داره مثل اون وقتی که داره خط می نویسه به خود قلم اصلا نظر نداره، با قلم می نویسه، در وقت نوشتن به قلم نظر نداره، لفظ نسبتش با معنا از این قبیله. فا این مطلب که دعوا بکنیم که استعمال لفظ در معنا حقیقتش افلاق لفظ و المعنات در مقابل جعله علامتا للمعنا، این مطلب بلعله از با توضیحی که بیان کردیم ظاهرا از واضحاته، بیشتر از این بحث نمی کند. خب پس وقتی این مقدمه رو ثابت کردیم، استعمال لفظ در معنا افناق لفظ فی المعناس و یکون لفظ در مقام استعمال ملحوظا عالیا، اون مقدمه کبرای کلی که دیروز گفتیم که دو لحاظ عالی به یک شی ممکن نیست تعلق بگیره، نه دو لحاظ عالی نه دو لحاظ استقلالی، نه یه لحاظ عالی یه لحاظ استقلالی، شی یه وجود یه لحظه وجود چه ذهنی چه خارجی بیشتر قابل نیست. فلا محاله استعمال لفظ واحد در معنی متعدد بعد از اینکه معنا کردیم استعمال لفظ در اشتر از معنا یعنی چه، بعد از اون مقدمات همه کلام بعد رسیده به این شغرا که ببینیم از این قبیل یا از این قبیل نیست، بعد از اینکه حالا فهمیدیم به اینکه استعمال افناء لفظ فی معناست، نتیجه میگیریم به اینکه استعمال لفظ در معنای واحد در استعمال لفظ واحد در معنای متعدد یکون محاله. هذا تمام الكلام در اصل مطلب. و به عبارت مفرد چیز مهمی هم اینجا بیان نکردیم، فقط توضیح، یه خورده توضیح و بیان دقت کلام صاحب کفایه، مطلب مهمی نبود همین اول آخرش. بعد از این اشکال شده، بزرگان اشکال کردن باب استعمال رفتن از کلمات معنا در خصوص این، ولو بحث شده که لفظ واحد در معنای متعدد میشه استعمال بشه یا نمیشه استعمال بشه، این بحث شده، لکن این مطلب مشابه داره و در مشابهش هم همین حرفا میاد، همین اشکالات و مناقشات میاد و میبینیم بهش ملتزم هستن، هیچ کس منکر نشده. مشابهش کجاست؟ در عام استقراقی معنای ترتب حکم بر عام به نحو عام استقراقی معناش چیه؟ معناش اینه که یک ذواتی رو ما ملاحظه بکنیم، این رو مستقلن این رو مستقلن، یه حکمی در این مورد بکنیم، در یک جعل واحد در یک مقام واحد یک حکم بری بکنیم، یک حکم بری بکنیم، یک حکم بری بکنیم. باب استعمال هم بیشتر از یه حکم کردن که چیزی نیست که. چطور می شما ملتزمی به این که هزارون فرض رو به یک لحاظ ملاحظه می کنی و ترتیب حکم بر کل واحد مستقلن ترتیب حکم بید در یک جعل و یک انشاء واحد؟ دلالت چه؟ ما بحث دلالت چه نداریم که؟ ما بحث مقام ثبوت داریم که ثبوتن چطور این مطلب معقوله؟ ما به لحظه مقام اثبات کار داریم؟ چرا آقا فرماش ببرم؟ توجه کنیم دیگه از کنم جوابشو دیگه، آخه علی بلام جایی رفتش نیست که آخه. پس این مطلبی که شما ولعله المستشر اینجور بگه، به این که این مطلبی که شما برهان درست کردی، صغرا و کبرا و افناء لفظ و المعنا و نتیجه گرفتی استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا محاله، پس شما یه سوال میکنید مسئله که مسلمان بیش ملتزمید، اونجا چجور حلش میکنید؟ چطور میگید به این که هزارون فرض رو ملاحظه میکنن و در یک ملاحظه و در یک استعمال و در یک انشاء بر هر یکی یه حکم مستقل میکنن؟ چطور ممکنه؟ همینه در استعمال لفظ هستم بگید. خب این استعمال بگید مثل حکم یه محمول بر یه موضوعی وارد بشه، بیشتر از این چیزی نیست که. در باب عام استقلالی چه کار میکنی؟ همون حل مشکلی که در عام استقلالی و ترکیب حکم بر افراد متعدده در یک جعل، یک انشاء، یک استعمال، یک کار حکم مترتب میکنی بر کل فرد مستقلا، اینجا هر معنای مستقلا بگید مستعمل دیگه.
خب
اون یه عنوان واقعی هست توجه کنید، شما جوابش بلدن من حالا که نگفتم جوابش، اگه من جوابش گفتم شما این جواب به نظرتون درسته قبول کنید، اگه اشکال داشتید جوابش بدید. این اصل اشکال که چرا اینجوره، فرقش چیه؟ البته این مطلب قیاس به عام استقراقی به این اشکال به دو جور میشه بیان بشه. یه جور و این جور چشم بسته که بگیم چطور میشه یک معانی متعدده مستقلن، این مستقل محکوم به یه حکمه، همه هم در یک انشاء. خب استعمال رو همه جور تصور بکنیم. یه وقت اینجوری این شبه نقضه، شبه نقضه این اشکال توضیحش میدیم بعد هم جوابش میدیم. یک وقت همین اشکال رو به طور برهانی تر بیان میکنیم. چجور در مقام برهان میدیم؟ میدیم عام به حکمی که بر یک عموماتی میشه، بعضی عامها هست که افرادش تقریبا غیر متناهی. معنی غیر متناهیه یعنی افراد خودش قابل تصور نیست. هر چی آدم حساب بکنه بازم افراد داره، نمیشه تا آخر رسول افرادی طبیعت بعضی تبایی. و من میخوام حکم بکنم بر جمعی افرادی. خب اگر میخوام حکم بکنم بر جمعی افرادی، این خود اون افراد که قابل احسانی که در ذهن بیارم و موضوع برای اون محمول قرار بدم، چه کار میکنم؟ به نحو استقراق هم میخوام حکم کنم. آیا این در این مقام حل مسئله رو چه کار میکنی؟ مشکل رو میگید یک عنوان عام نمیارم، این عنوان عام رو فانی میگیرم در اون و اونا خودش ملحوظ نیستن، اونا خودش قابل احسانی هستن. مثلا فرض هر فرض افراد نار، مثلا النار مخلقه به نحو عام هر فردی از افرادش محرقه. مگه افراد نا قابل احساس که من همه شو تو ذهنم جمع بکنم؟ چی کار میکنید؟ غیر از این که میگید یک عنوان واحدی رو فعالی میگیرم در این افراد و حکم در این افراد میکنم. پس اثناء شیء واحد در امور متعدده به نحو استقرار و به نحو استقرار که کل واحد واحد یکون ملحوظن و مورزن للأثر، این امر معقولی. اگر امر معقولی شد پس اینجا تو شما در دو تا چیز ما محل کلمون دو تا معنا بود، یه لفظ واحد رو بگید نمیشه فانی بشه در این دو تا. اشکال رو به عام استقراقی و نقض به عام استقراقی رو اینجور بیان میکنید که در عام استقراقی افراد عموم اموری هستن که قابل احسان هستن. اگه قابل احسان هستن و شما نمیتونید تصور بکنید چطور برو حکم کردید؟ جواب چجور میدید؟ میگید ما درست خودش رو میتونید ملاحظه بکنید. یک عنوان واحد رو فانی در همه اینا قرار میدیم، در هر کدوم واحد واحد حکم میکنیم. پس اثناء یک عنوان در افراد متعدد در امور متعدده به نحو استقلال هم ملحوظ باشن که مقصود ملاحظه اینا به نحو استقلال باشه، این امریش معقول. اگر این مطلب در اونجا منتظر بشدی که یک شیء رو در میلیون ها شیء فانی میکنیم، اینجا ما محل بحثمون یه لفظ رو بر دو تا معنا فانی بکنیم. چطور هزیه میلیون ها فنا درست میشه در اونجا، اینجا در یکی نمیشه، در دوتا نمیشه فانی بشه؟
نه
آقای خیاش من فانی نمیشه. نمیشه. خب این اشکال آب عام استقراقی به این نحو بیان میکنیم. این دو بیانه برای نقض به عام استقراقی برای تطمیم مطلب. ولی اصل مطلب ما خوندیم دوام شد، این اشکال هم باید دفت بکنیم تا جزم میکنیم به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. تا مادامی که این شبهه تو ذهن ما باشه، نقض به عام استقلالی هنوز جزم رسلت نداریم. اگر بیان کردیم، توجیه دادیم فرق بین رقامین رو به نحوه که عام استقلالی از مبحث ما جدا بود، این مطلب رو جزم روش کردیم، فلا محاله از این اشکال نقضی راحت میشیم. اون وقت برمی گردیم سر اصل مطلب، میگیم به برهانی که بیان کردیم استقلال رفت سر اکثر از نمای خود محاله. پس ساعت این جواب انشاءالله فردا بیان کنیم.